شما هموطنان عزیز به خیر. از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزانیم. آرزو میکنم آنچه که از ابتدای این بخش از ساعت 22 حضور شما تقدیم کردیم مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه و البته فرصت داشته باشید آخرین برنامه این بخش رو بشنوید و سپس هم همراه بشید با سایر بخش ها و برنامه های رادیو فرهنگ. در اینجا ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان دعوت میکنم شنونده تماشاگه راز باشید. حافظ خانی.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و
سینه نامحرم زد.
تماشاگه راز.
با نام او و با سلامی صمیمانه به پیشگاه معرفت درگاه شنوندگان گرامی این بخش و شبکه فرهنگ، به نقد و بررسی غزلی دیگر خواهیم پرداخت از غزلهای خواجه بزرگ شیراز. ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما. این غزل 12 غزل دیوان مصحح علامه قزوینی و دکتر غنی همچنین روانشاد استاد خانلری است. ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما، آب روی خوبی از چاه زنخدان شما. این غزل در آهنگ و ملودی و وزن و بحر رمل مسمن محذوف، یعنی دو بار فاعلاتن 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 فاعلان یا فاعلون یا فعلون یا هر چیزی دیگر، زیرا رکن آخر این بحر همانند بحرهای دیگر خیلی تفاوتی ایجاد نمی کنه. در این بحر این غزل سروده شده. دوبار فاعلاتن 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 فاعلات. حال در همین آغاز این غزل رو تقطیع کنی. فاعلاتن، ببینید اگر کشیده تلفظ کنیم همین جا تقطیع و عروض و وزن این غزل رو می آموزیم. فاعلاتن ای فروغ، فاعلاتن ماه حسن از، فاعلاتن روی رخشا، فاعلان نه شما، فاعلاتن آب روی، فاعلاتن خوبی از چا، فاعلاتن هزنخ دا، فاعلان نه شما. بحر رمل مسمن محذوف یعنی دوبار فاعلاتن فاعلاتن فاعلان مقام چهارم رو در دیوان خواجه به خود اختصاص داده، زیرا فقط 36 اثر در این بحر سروده شده. 35 غزل خواجه در این بحر داره و یک قطعه که در مجموع 36 اثر می شود. اگر یک غزل که در بیشتر نسخه ها در شمار غزل های الحاقی قرار گرفته نیز بر این تعداد بیفزاییم می شود 37 اثر. این حکایت ها که از فرهاد و شیرین کردن. و اما قافیه و ردیف، واژگان رخشان، زنخدان، پریشان، فرمان، قربان و نیز افشان در این غزل قافیه ها رو تشکیل میدن. حرف های نون از آنجا که آخرین حرف اصلی هستند، حتما رو این اصلی شنوندگان گرامی التفات کنند. حرف روی آخرین حرف اصلی قافیه هست. بین دو واژه جانم و نهانم حرف روی کدام است؟ میم نیست. جهانم و نهانم حرف روی میم نیست، زیرا میم آخرین حرف هست، اما این میم ها در شماره حرف اصلی جهان و نهان نیستند. در نتیجه در تعریف حرف روی میگوییم روی آخرین حرف اصلی قافیه است و طبیعی است که باید از یک جنس باشد. یعنی قافیه ما اگر حرف رویش نون بود، همه قافیه های دیگر باید حرف رویشون نون باشه، یا میم و یا حرف دیگر. پس اختلاف حرف روی اساساً قافیه رو به هم میریزد. و اما ضمیر جمع شما که در پایان بیت ها تکرار شده ردیف شمرده میشه، زیرا در تعریف ردیف گفته ایم ردیف کلمه ایست که بی هیچ کم و کاستی عیناً پس از قافیه در پایان بیت تکرار شود. این اثر در قالب غزلی 13 بیتی سروده شده است. البته در پاره از نسخ خطی و چاپی این غزل از 9 بیت ضبط شده است تا 16 بیت، اما از آنجا که اساس کار ما بر نسخه علامه قزوینی و نسخه روانشاد دکتر خانلری و نسخه استاد دکتر ایوزی و نسخه استاد نیساری است، باید تعداد و ابیاتی رو ملاک بدانیم که این 4 تن و این 4 گروه از مصححان ملاک دانستند. در مجموع باید عرض کنیم که این غزل 13 بیت در بیشتر نسخه ها روایت شده است. غزل های 13 بیتی در دیوان خواجه از آنجا که فقط 7 غزل هستند، یعنی در سراسر دیوان خواجه شما تنها 7 غزل 13 بیتی بیشتر پیدا نمی کنید، از این منظر مقام 8 رو به خود اختصاص دادند. بعد از غزل های 12 بیتی که اگر اشتباه نکنم 16 غزل 12 بیتی در دیوان خواجه وجود دارد و 7 غزل 13 بیتی. در نتیجه غزل‌های 12 بیتی از نظر تعداد و شماره مقام 7 رو دارند، غزل‌های 13 بیتی مقام 8 رو. پس از آن غزل‌های 15 بیتی اند که مقام 9 رو دارند. پس از غزل‌های 15 بیتی غزل‌های 14 بیتی اند که مقام 10 رو دارند. در نتیجه غزل‌های 12 بیتی 16 غزل 12 بیتی در دیوان خواجه هست، غزل‌های 13 بیتی 7 غزل، غزل‌های 15 بیتی 6 غزل و غزل‌های 14 بیتی فقط 3 غزل در دیوان خواجه به چشم می‌خورد. گروه دیگر مانده است، آنها را عرض کنم. غزل‌های 15 بیتی فقط یک غزل 15 بیتی در دیوان خواجه داریم. در نتیجه می توان گفت غزل‌های 15 بیتی از نظر تعداد مقام 11 رو دارد و پس از غزل‌های 15 بیتی یک غزل 16 بیتی هم در دیوان به چشم می خورد، آن هم در شمار مقام 12 قرار می گیرد. و حالا چه تفاوتی است بین غزل 15 بیتی و 16 بیتی که ما 15 بیتی را مقدم دانسته ایم و مقام 11 رو به آن داده ایم؟ به تفصیل عرض خواهم کرد، زیرا در پاره ای از نسخ غزل‌های 15 بیتی به 2 غزل نیز می رسد. چند واژه رو نیز خالی از لطف نیست که در این غزل معنی کنیم. پس از آن به مهمترین اختلاف نسخه بدل بپردازیم که تا همکنون مصححان به این نکته متاسفانه التفات نداشتند و این بیت مهم از دیوان خواجه یله و رها بدون هیچ مفهومی به خود واگذاشته شده است. فروغ به معنی روشنایی است، ای فروغ ماه حسن. حسن هم به معنی زیبایی و نیکوییه. روی رخشان پیداست، رخشان به معنی نورانی است، دلفروزی است، آبروی خوبی. آبروی اساساً خود آب نیز به معنای رونق و اعتبار، ارزش، درخشانی، دلپذیری، دلاویزی در معانی آمده. آب شاید زیاده از 50 معنی برای واژه آب در ادبیات فارسی داریم و به کار رفته. آبرو در واقع اعتبار، این که میگویند آبروی ما در خطر است منظور اعتبار اجتماعی است. آبروی خوبی اساساً اعتبار زیبایی از چاه زنخدان شماست. چاه زنخدان میدانید این گودی چانه را چاه زنخدان میگویند. در روزگار قدیم این برآمدگی چانه هر چقدر بیشتر میبوده اعتبار بیشتری داشته. میگویند یار صد قبقب، یعنی این برآمدگی ها، این چین ها و این موج ها همچنان بر پی هم استوار بوده است و یکی از معیار زیبایی ها بوده. هر چقدر ممدوح و محبوب فربهتر معیار بیشتری از نظر زیبایی داشته و اعتبار زیادتری. اما تناسبی که بین آب و چاه است در این بیت چقدر دلپذیره و از چه آرایه ایهام دلاویزی برخوردار، خاصه آرایه ایهام تناسب، آبروی خوبی و چاه زنخدان، آب و چاه. آن در مصرع دیگر فروغ و ماه و رخشان و روی و اینها تمام، یعنی اگر بنده بخواهم بر بشمارم مطلع این غزل مجموعه از آرایه‌های بدیعی است، چه لفظی چه معنوی، که در جای خود به عرض شنوندگان خواهیم رساند. واژه دیگر که دانستن آن خالی از لطف نیست، عزم. عزم یعنی قصد. همچنین خرابی، دل خرابی می کند، دلدار را آگاه کنید. اساساً خرابی یک اصطلاحی است که هم در عرفان به کار رفته هم در ادبیات به کار رفته، اما در اینجا استثناءً در اینجا، در جاهای دیگر باید به جای خود سخن گفت، یعنی بیقراری. دل خرابی می کند یعنی بیقراری. بسیاری از واژه ها امروز جای خود رو تغییر داده است، مفهومی دیگر یافته است، ولی این که میگویند در روزگاران کهن اگر گفته می شده است که فلان کس خود رو خراب کرد یعنی بیقرار شد، دل از کف داد، و امروز مفاهیم دیگری دارد. همچنین واژه نرگس هر جا در زبان فارسی واژه نرگس دیدید بدانید که مجازن یعنی اشاره به چشم ممدوح و معشوق و محبوب دارد. واژه دیگر رو اینجا توضیح بدم، بسیار مهمه، واژه زهد. مشکل ما این است که دوستان شارح همه واژگان رو در می آمیزند. زهد ریایی است که بده، اما زهد پسندیده ترین صفت آدمی است اگر به زهد کسی براستی دست بیابه. زهد یعنی رستگاری. رستگاری یعنی چه؟ یعنی من به حق شما تجاوز نکنم، رعایت حرمت شما رو بکنم و بدگویی از شما نکنم، سهم شما رو مواظب باشم که از بین نره. یک انسان زاهد کسی است که همه خیرها و خوبیها رو برای دیگران میخواهد و اگر برای خود بخواهد از همه کمتر برای خود سهم قائل می شود. در نتیجه زاهد یکی از شاید بهترین ویژگی آدمی است. شخص زاهد این است که تو پیوسته از دست و زبان او در امانی، رستگار. زهد ریایی است که متاسفانه جای شرمندگی است، آن هم برای این است که تا آن پایه و مایه زهد ارزشمنده، تا آن اندازه زهد دلپذیره که جنریکش هم مثلا گاهی پیدا میشه، به این معنا که میدانند که این صفت در نظر مردم پسندیده است، اون وقت یک کسی پیدا میشه که شکلک زهد در می آورد تا دیگران رو فریب بدهد. مشکل ما در ریاست و نه در زهد که بسیار از مصححان مفهوم کارساز و مثبت زهد رو نیافتند. واژه دیگر که در این غزل خودنمایی می کند واژه سباست. سبا یعنی باد ملایم، اساسا سبا یعنی بیمار و اسم برای دختر و پسر هم امروز انتخاب میشه. از این جهت بگم که دوستانی که واژه سبا رو برای نامگذاری انتخاب میکنن به این مفهوم منفیش هم دقت داشته باشن. سبا یعنی بیمار. از آنجا که باد ملایم افتان و خیزان میوزد، به اصطلاح دست به در و دیوار گرفته راه می رود و می وزد، از این نظر بهش میگن باد سبا، یعنی بادی که بیماره، باد تند نیست، باد شتابناک نیست. منظورم این مفهوم رو حتما دوستان شنونده التفات کنند. ای سبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو و در جای دیگر با سبا همراه بفرست از رخت گل دسته ای. مهمترین نکته ای رو که در پیرامون این غزل می شود گفت و سخن رو به پایان آورد که هیچ یک از مصححان بدان توجه نداشتند، روایت بیت هفتم است: بخت خوابالود ما بیدار خواهد شد مگر زان که زد بر دیده آب روی رخشان شما، آب روی شما رو بر دیده بخت زده. این خیلی دلپذیر نیست. روایت های دیگرش نیز دلپذیر نیست و خالی از نقصی نیست. زان که زد بر دیده آبی روی رخشان شما. ضبط نسخه های خلخالی، پژمان، غنی قزوینی، استاد انجوی، استاد خرمشاهی، روانشاد سهیلی خانساری و نسخه استاد یحیی غریب. زان که زد بر دیده آبی روی رخشان شما، بر دیده آب زد. ببینید چقدر بده، چقدر ترکیب بدیه. روی شما، ببینید، زان که زد بر دیده آبی روی رخشان شما. به محبوب، ببینید، آدم اینجوری جسارت نمی کنه که بگوید بخت خوابالود ما بیدار خواهد شد، مگر زان که، حالا مگر و زانکه رو فرو میگذاریم، زد بر دیده آبی روی رخشان شما. اما نسخه دیگر که بسیار لطیف است و همه روایت ها در برابر این نسخه و این روایت رنگ میبازد و گاه خطای مسلم است، به معنای درست ترین ضبط این است: زان که زد بر دیده آب از روی رخشان شما. کی زد؟ بخت خوابالود ما. آب زد بر دیدش، بر چشمش، از روی رخشان شما. این چقدر زیباست. یعنی از دیدن روی تابناک شما به چشمش آب زد. حالا این آب رو به هر معنی که بگیریم عیب ندارد، جای تأمل است. این روایت، روایت دو نسخه بسیار کهن است، یعنی نسخه کتابخانه ایرلند و نسخه مرکز احیای میراث اسلامی در قم که به خط جعفر ابن حسن قهستانی است که در ایران نگهداری میشه. اما کسانی که این ضبط درست رو ضبط کرده اند و همه نسخه ها در برابر این ضبط خطای مسلم است، این کسانند: روانشاد حکیم فرزند وصال، قدسی، یغما جندقی و قاآنی. جز این چهار نسخه چاپی، بقیه نسخه ها بی تردید خطای مسلم است. تا برنامه دیگر، خداوند یارتان باد. ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما، آبروی خوبی از چاه زنخدان شما. عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده، بازگردد یا براید چیست فرمان شما؟ کس به دور نرگست طرفی نبست از عافیت، به که نفروشند مستوری به مستان شما. بخت خوابالود ما بیدار خواهد شد، مگر زان که زد بر دیده آب از روی رخشان شما. عمرتان باد و مراد ای ساقیان بزم جم، گرچه جام ما نشد پرمی به دوران شما. دل خرابی می کند، دلدار را آگه کنید، زینهار ای دوستان جان من و جان شما. کی دهد دست این قرض یارب که هم دستان شوند، خاطر مجموع ما
زلف پریشان شما، دور دار از خاک و خون دامن چو بر ما بگذری، کاندر این ره کشته بسیارند قربان شما. می کند حافظ دعایی بشنو آمینی بگو، روزی ما باد لعل شکرافشان شما. ای صبا با ساکنان شهر یزد از ما بگوی، کای سر حق ناشناسان گوی چوگان شما. گرچه دوریم از بساط قرب، همت دور نیست، بنده شاه شماییم و ثناخوان شما. ای شهنشاه بلند اختر، خدا را همتی تا ببوسم همچو گردون خاک ایوان شما.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
چشمه آمه